بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. عن سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا. لا یکمل ایمان المؤمن، این تعبیر رو ببینید، هم تعبیر اکمال هم تعبیر مؤمن، حتی یعد البلا یا حتی یعد این مؤمن البلا نعمتن، یعنی این نشون میده که دیگه به مقام رضایت رسیده. این خیلی مقام بالاییست که ما بلایا رو نعمت حساب کنیم. و یعید الاول ظاهر التعلیل المستفاد من قولی علیه السلام هو حین یتوضع و از کر من هو حین یشک. مرحوم شیخ انصاری در این موضع سالس عرض کردیم میخواد راجع به این بحث کنه که آیا تجاوز از محل کافی است یا نه دخول فی الغیر لازم است. اون وقت اگر دخول فی الغیر لازم است، مل مراد من از این غیر؟ آیا رکن؟ آیا جزء اصلی؟ اعم؟ حتی به اینکه جزء مقدمه باشه؟ یا خدمت شما عرض شود که یه معنای عامتری از اینها ایشون خواست وارد بحث بشه. تا الان چه کرد؟ فرمود دو قول در مقام موجود بود. عده‌ای دسته‌ای از روایات رو گرفتن، روایاتی که خوندیم، مثل روایت صحیحه زراره، مثل روایت اسماعیل ابن جابر، که اینا گفته بودن دخل فی غیره، دخول فی الغیر قید شده بود. عده اومدن اون موثقه محمد ابن مسلم رو گرفتن، کل ما شککت فیه من ما قد مضا، اینجا مطلق بود، شرط دخول در غیر نشده بود. اینا گفتن که نه نیاز نیست. شیخ فرمود اینجوری که نمیشه، که باید بین روایات ما جمع بکنیم. چه کردن؟ اومدن دو جمع ارائه دادن. تو جمع اول این بود که نه خیر، همان اطلاق را بگیریم در جمع بین روایات، تا در جمع بین روایات اطلاق را بگیریم، یعنی عدم اعتبار قید دخول فی الغیر کنیم. به چه اعتبار؟ آخه تو بعضی از روایات قید شده بود دخول در غیر. گفت نه، اونا به خاطر بیان مورد غالبند، مورد غالب، چون غالب موارد بالاخص در امثال صلات غالبند اینجوریست که تجاوز از محل با دخول فی الغیر همراه هست، لذا به خاطر این غالبیت اومدن این رو بردن. این مثل روایب و کمولاتیست که دیروز عرض کردن. ولی عده‌ای از آقایون اومدن گفتن نه، باید قید را بگیریم، یعنی اعتبار قید دخول فلغه در جمع بین روایات. چطور؟ دوباره اینجا گفتن آخه اون روایتی که به صورت اطلاق بیان شده اونو چیکار کنیم؟ فرمود اون بر اساس اعتماد بوده، چون غالب موارد اینجوریست که دخول فی الغیر است،
دیگه امام ارباب و نالاه الفدا اعتماد فرمودن، اتکا فرمودن، که لازم نیست دیگه من اینو بگم دیگه، اعتمادن به این غالب، اتکا هم به این غالب. دیروز عرض کردیم هر دوتای اینا از غالب استفاده کردن، لذا امام دیگه نفهمدن. ولی این مطلق گوییشون به معنای این نیست که اطلاق مورد نظر است. دیروز از خارج عرض کردیم این غالب میشه از موارد نسب قرینه بر تقیید، لذاست که این اطلاق اینجا نمیشود بهش اخص بشود. خب تا اینجا که درس دیروز به شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میگیم که ببینید، پس خدمت شما عرض شود که این وارد جمع بین روایات شد، ولی خب دیدیم جمع بین روایات هم با اطلاق گرفتن سازگار بود، هم با قید اخذ کردن دخول فی القید قید است. خب کدوم رو به صورت، آیا اعتبار یا عدم اعتبار؟ شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمود که این بیان اول یعنی عدم اعتبار قید، این سه تا مؤید دارد، سه تا مقرب دارد، یک دو سه. اولین مقربش عبارت است از تعلیل مستفاد، دومین مقربش عبارت است از حصر، سومین مقربش عبارت است از خدمت شما عرض شود که بیان ضابطه کلیه. ما سه تا روایت داشتیم، اون سه تا روایت رو توجه کنید. یکی روایت صفحه 327 خوهینه یتوزه و عبد کرمن خوهینه یشد، این تعلیل آورد امام ارواحنا لرفوده. چرا به شکش نمیخواد اعتنا کنه؟ چون هینه عمل این توجهش بیشتر. خب رفقا این تعلیل العلتو تو امه، العلتو تو امه، جایی که تجاوز از محل بشود دخول در غیر نشود، بازم عسکریت در موردش صدق میکند یا نه؟ عسکریت این العمل صدق میکنه، پس لازم نیست که ما دخول فلقه رو شرط بزنیم. العلت تو امه، چون جایی که تجاوز از محل هم بشود باز عسکریت این العمل صدق میکنه. بریم سراغ روایت 326 موثقه ابن ابی یعفور زیلش، امام ارواحنا لرفدا از عدات حصر استفاده کردن. انما شک، شک میدونی فقط در کجاست؟ اذا کنت فی شیء که لم تجزه. امام ارواحنا لرفدا با حصر فرمودن که فقط نکته در بحث خدمت شما اعتنا و عدم اعتنا به شک، تجاوز از محل و عدم تجاوز از محل است. از این حدس هم میتونیم بفهمیم که نه، دخول در غیر شرط نیست. بیان ضابطه کلیه، بریم سراغ روایت صفحه 326. امام ارواحنا له الفدا فرمودن، روایت 327، کل ما مضا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرن فهمز کما هو. و کل ما مزا، این در مقام دادن ضابطه کلی هست، قانون کلی. ما مزا چه بفرمایید؟ اون ما مزا تجاوز از محل باشد چه دخول فلغیر باشد؟ نه دخول فلغیر شرط نی، تجاوز از محل هم این صدق ما مزا میکن. شما بهش اضافه بفرمایید موثق، اینو که شیخ نفرموده، موثقه محمد ابن مسلم، اونجا هم داشتیم کل ما شککت فیهم ما قد مزا، ما قد مزا. خب این ما قد مزا میگه تجاوز، تجاوز دیگه دخول در غیب شرط نشده، لذا اینا میشن مؤیدات شماره یک. بعد شیخ انصاری میفرماد چی آقا؟ میفرماد که این شماره یک اولی، این یه مبعدی داره. این مقدار رو بخونم تا ببینیم مبعدش چیه. ملاحظه بفرمایید، و یعید الاوله که قید دخول در قید چی باشد؟ آقا لغو باشد، اعتباری بهش نباشد، یعنی اطلاق رو بگیریم. و یعید الاول ظاهر و تعلیل، تعلیلی که المستفاد من قوله علیه السلام هو هینه یتوزع و اذکر و مر هینه یشد، که نحو بیانشو از به جلد 8 صفحه 71 تقدیم محضر کردم. و قوله علیه السلام انما شک اذا کنت فی شیء که لم تجز خوب ازش عبور نکردی ملاک تجاوزه، بناهن علا ما سیجی و من التقریب، که ما همینجا عرض کردیم انشاءالله تعالی صفحه 337 هم خواهد اومد، باز بیانی که تقدیم محضر کردم از بعد بود. و قولهی علیه السلام کل ما مزا من صلاتک و طهورک الى آخر الخبر، اون هم در مقام بیان ضابطه بود، ضرب القاعده است به تعبیر آقایون، ضابطه کلی است. منات مجرد عبور است، مزیز دیگه دخول فلقه شرط نشده. اما نکته مبعد این که میشه نکته مقرب دو، مبعد یک مقرب دو، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میفرماید که بریم سراغ اون روایت 326، روایت اسماعیل ابن جابر. مرحوم شیخ میخوان با این اسماعیل ابن جابر کار رو تمام کنن، کار رو تمام کنن. چی بگن با این اسماعیل ابن جابر؟ نتیجه بگیرن دو نکته. یک، دخول فلقه. سه چه اتر خوبی زدی، آفرین. دخول فلقه شرط است. دو، و اینجا مل مراد من غیر، و مراد از غیر عبارت است از اجزاء اصلیه نه مقدمه جزء. اینم نتیجه بگیرم. مگه تو روایت اسماعیل ابن جابر چی داشتیم؟ شیخ انصاری میگه ببینید روایت رو یه دور من بخونم. ان شک المکلف فرکو بعد ما سجد، شک کند در رکوع بعد از اینکه سجده کرد. خب بین رکوع تا سجده خیلی از کارا اتفاق میفته، ولی امام فرمودن بعد ما سجده فلیمزه، بنار بگذاره که انجام داده رکوع. و ان شک فی سجود بعد ما قامه، خب بین سجده با قیام اون حالت نهوض، آمادگی برای برخواستن وجود داره، امام به اون اعتنایی نفرموده. فلیمزه، اگر قیام کرد فلیمزه. بعدش هم چیکار کردن؟ دو تا مصداق در صدر تطبیق، بعدش هم با بیان کل در صدد ضابطه عامه کلیه برآمدن. شیخ میگه اگر کسی یه مقدار ذوق سلیم داشته باشد در فهم روایت، ذوق سلیم در فهم روایت، میفهمد که اولا امام ارواحنا له الفدا در مقام تحدید یعنی تعیین حد بودند برای غیر، و ثانیا در مقام توطئه تمهید مقدم چینی بودند. یعنی این دوتا مثال رو بیان کردن تا بخوان اون ضابطه کلیه رو بیان کنن، و اون ضابطه کلیه تفسیر می شود بر اساس این دو مثال، چون این دوتا مثال، این دوتا تطبیق از مقوله توتو تمهیدن برای این کل. وگرنه چرا امام فرمودن؟ چرا تطبیق دادن؟ خب از اول می فرمودن کل شیء که شک فی و قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علیه. لذا این روایت میشه مبعد شماره یک، عدم اعتبار قید دخول فلقه اخذ به اطلاع. خب ببینید پس از این روایت چی به دست میاریم؟ از دو تا تطبیق امام تهدید به دست میاد، تعیین حد. یعنی کدوم شک هست که بهش اعتنایی نیست؟ اون شکی که دخول فلقه شده باشد اولا، وگرنه امام میتونستن بفرمان کل شیء شک کفی و قد جاوزا. چه نکته ای داشتی که دخل فی غیره؟ این ذوق سلیمش شیخ اینا سا. آخه دیگه چقدر مثلا میخواستن هی بیان تفسیری بیان؟ این نشون میده که نه، این نکته نکته اضافیه، این تخصیصیه. قد جاوزهو شک کفی، قد جاوزهو دخل فی غیره. این دخل فی غیر داره تعیین حد میکنه، تعیین حد. نکته عدم اعتناع بشه دخول فی غیره. اون وقت میگید غیر چیه؟ من که دوتا تطبیق دادم، اونا مقام توطئه داشت دیگه، اونا تمهید داشت دیگه، غیرم از عبارات خودم تطبیق بدید. چی بود؟ یکیش سجده بود برای شک در رکوع، یکی قیام بود برای شک در سجده. هر دوتا اینا اجزای اصلیه صلات هم اصلیه. البته نگفتیم رکنیه، گفتیم اصلی. چرا؟ چون قیام رو داشتیم، قیام بعد از سجده که رکن نیستش.
خود سجده به تنهایی که رکن نیست، سجود مثلا رکن است.
خب اون که آخه محل شک هستن الان در زمان غیریم.
نسبت به بالایی میگم، نسبت به رکوع نفهم، نه بعد از سجود مثلا.
آها سجده به تنهایی رو میفهمید، نسبت به اینجا بعد سجده به تنهایی. البته میدونید این اختلاف ها، این بین فقها اختلاف مشهوری نیست که سید عزیزم شما فرمودید اجزای اصلیه. ولی شما میدانید که بین رکوع با سجده ما چی رو داریم؟ مثل خوبی رو داریم. شرح لومه خوندی؟ خوبی باب سلا سرازیر شدن خود قیام، آفرین، خود قیام اینا رو داریم. ولی امام ارواحنا له الفدا اینا رو نفهمه. سید عزیزم شیخ رو قیام مانو نمیده، میشه؟ ها آفرین. حالا من خواستم نکتش رو تذکر بدم ولی شما دیگه فرمودید. ببینید شیخ رو خوبی مانو میده. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه یه اختلافی در فقه بین فقها است در اعتناء به رکوع و عدم اعتناء به رکوع. میشه اعتناء کند عدم اعتناء که قبل از سجده. بعضی قائلا به اعتناء، بعضی قائلا به عدم اعتناء. نکتهش هم میدونی چیه؟ نکتهش هم این است که اونی که محل شکه، سید عزیزم، اونجاست که شخص شک کند آیا رکوع قیام بعد خوی صورت گرفت یا نه، این خوی بدون رکوع است. این محل اختلافه. اینجاست که مشهور آیون گفتن اعتنا نکند، اعتنا نکند. بشتردی؟ وگرنه اگر اندر قیام، قیام بعد از رکوع شک کند رکوع رو انجام داده یا نه، همه میگن باید رکوع رو تکرار کنه. بشتردی؟ اگر اندر قیام شک کند که رکوع رو اینه که شیخ قیام رو نمیگه به این خاطر نکتش تو عبارت کتاب قیام رو نمیبینید، فقط قوی رو میبینید. چون آیون میگن اگر اندر قیام شک کند باید برگرده انجام بده. اونی که محل اختلاف فقهیست این است که شخص حین سرازیر شدن یهوی شک کند. این سرازیر شدن بعد قیام بعد رکوست
یا سرازی شدن بدون رکوز که پشت سرش هم قیام بعد از رکوع نبوده. این محل اختلافه، اینه که شیخ خوبی رو فرموده.
شاید اون ضابطه جامع به دست میاد که یعنی هر جایی که اجزای اصلیه باشد یک کسی فقط در رکوع باشد.
خب شیخ چی رو لحاظ کرده؟ شیخ این مبنای مشهور آیین رو لحاظ کرده که در این خوبی قائلن فتوا میدن به چی آقا؟ به عدم اعتناء به شک. اینو لحاظ کرده. خب برگردم به حرف خودمون، شیخ انصاری میفرمد امام ارواحنا له الفدا سجده رو فرمودن. سجده، وقتی سجده رو فرمودن این نشون میدهد که ما قبل سجده، البته گفتم ما قبل سجده با این شکل رفقا به قیام کاری نداشته باشید، اگر شخص در حین قیام شک کند رکوع رو انجام داده یا نداده باید برگرده انجام بده، این تقریبا اختلافی نیست. اونی که اختلافی است که آیا برگردد یا برنگردد، این صورتی است که خدمتتون نوشتم، شک کنه آیا رکوع قیام بعد خوبی، این خوبی که الان توشه خوبی بعد از قیام بعد از رکوعه یا نه همینجوری داره سرازیر میشه به سمت سجده بدون رکوع، این اونیست که مورد اختلاف آقایونه. نکته اختلافیش هم این است که روایاتی که تو اینجا داری مختلفن. گوش کردی؟ روایاتی که تو این داریم اختلافه. چند دسته روایته؟ ادعی به خاطر ضعف سند این یکی رو گرفتن، ادعی به خاطر قوت سند اون یکی رو گرفتن، ادعی در جمع چیز دیگه گفتن، چندین فتوا در مورد این وجود داره. شیخ انصاری کدوم رو گرفته؟ اون فتوایی رو گرفته از مشهور که اینا میگن تو این صورت باید اعتناء کند برگردد رکوع رو انجام بده. پس اولین جایی که عدم اعتناء به رکوع میشود دخول در سجده است. دخول در سجده. اولین جایی که اعتناء نمی شود به شک به رکوع رو انجام دادم سجده است. وگرنه در مورد این خوی مشهور آیون جذب پیدا کردن به اینکه باید برگردد انجام بده. خب این برای این. در مورد قیام بعد از سجده میگه خب قبل از قیام ما نهوض رو داریم، اون حالت آمادگی برای برخاستن نشون میده امام اینو غیر حساب نکرده. یعنی اگر در حین نهوض کسی شک کرد، این شک بعد از محل حساب نمیشه، باید برگرده سجده رو انجام بده. این نشون میده دخول فرقه شرط است، غیرم باید قیام باشه، نه مثل نهوض که مقدمه است برای قیام، نه مثل خوی که مقدمه است برای سجده. پس مراد از غیر مطلقا نیست، به طوری که حتی بخواد مقدمت و جز رو بگیرن، فقط اجزا اصلی رو میگیرن. ببینید این مقدار لکن الذی یبعد و دور میکند این اول را. ببینید با این که شیخ انصاری سه تا مؤید واسه اولی آورد، ولی انقدر تو چشمش این روایت اسماعیل ابن جابر قوی است که خودش هم عرض میکنم تعبیر میکنه کسی که ذوق داشته باشد که روایت بفهمه اصلا این روایت رو نمیتونه هیچ کاریش بکنه، لذا با این یه دونه فاتحه و مؤیدات هم میخونن. شاید ضمنه که شما میدانید که فضلای عزیزم ما اینا رو تو مباحث مطلق و مقید هم گفتیم، هم در الموجز هم در اصول فقه. رفقای عزیزم اطلاق را بگیریم، عدم اعتبار قید، قید را بگیریم، اعتبار قید. شما میدانید تو الموجز و اصول فقه هم میگفتیم، میگفتیم آیان مشهور دعوشون بران است که قانون و ضابطه اولی بر این است که حمل مطلق بر مقید بشود. اینو شیخ در کتاب نیورده،
ولی مثل سید این نکته رو تذکر داده، سید هم نمیفرمود ما عرض میکردیم، ولی فقط برای که دلتون خوش میشه آدرس بدن منبع ببینی توش کردی. حمله مطلق بر مقید میکنیم. بله یادتون باشه در الموجز و اصول فقه هم گفتیم البته حمله مطلق بر مقید دائمی نیستا، یه وقتی اون موردی که قیدیه برای بیان فرد افضله، میگه اینو دوست دارم، نه به این خاطر که اینو باید بیاری لبن خور بیارتونه، میگفت به در براتون خوبه که شیر شیرین بخوری، فرد استحبابیه. یه وقتی برای این هستش که اینها معمولا در خارج اتفاق میفتن غالب خارجیه، ولی خب البته اصلی این بود حمله مطلق بر مقید. البته این نکته چون اسم سید رو بردم عرض کنم، سید گرچه حمله مطلق بر مقید رو به نفع شیخ میاره، ولی در مجموع خودش از کسایی میشود که اطلاق رو میگیره.
معلومه
ها گوش کردید
فقط
به معنی اقوایت
ظهور نیست،
اقوایت ظهور. خب ببینید
شما که اقوا ظهورن الزام میگه اونجا ظهور اطلاق قوی‌تر الزام میرسن.
خب با این مؤیداتی که در مجموع روایات آوردیم، بله مرحوم سید میگه همین مؤیداتی که از این همه روایات قیل اسماعیل ابن جابر داریم، این نشون میده که نه واقعا اینجا این تون روایات که دخول فلقیل اومده یه از باب غالب موارد رباکم اللاتی است فی حجورکم، از باب بیان غالبه. لذا آخر خودش میگه که ما تجاوز از محل را اقوا میدانیم ولو دخول فلقیل نشود، ولی به نفع شیخ اینو میاره.
احراز قیدیت
چی؟
احراز قیدیت نمیکنه.
چون احراز قیدیت نمیکنه. بله دیگه به خاطر اون دسته از تعییدات تعلیل العلت تو امه اون نکته کمی نیست هست بیان. اگر از این بر شما میخواید بگید ضابطه، خب از اون برن تو اون روایت بیان ضابطه کلیه بود، لذا در مجموع سید خودش اطلاقی میشود. حالا چون اینجا دیگه اس بردم، ببینید جلد 3 366-367 نظر خودش رو 369 ارائه خواهد داد، ملاحظه بفرمایید. ولی شیخ نه، شیخ تو چشمش این روایت خیلی گنده است. لکن الذی یبعده عن الظاهره، این ظاهر میشه اسم ان رفقا، صفحه بعد کونو خط اول میشه خبرش، پس این وسط همه میشوند از متعلقات اسم ان. لکن الذی یبعده، یبعد اول را ان الظاهره من الغیر، غیری که در روایات اومده بود ال، چون میخواد عهد ذکری باشد ال برسرش میاره، اون غیری که در روایات بود من الغیر فی صحیحت اسماعیل ابن جابر، اینم صحیحه اعلام میکنه. ببین وقتی داشتیم 326 میخوندیم اسمش صحیحه نذاشت، گوش کردی گفت روا اسماعیل ابن جابر، ولی اینجا صحیحه میگه که چیکار کنه علم بکنه که این تا که این صحیح هم هست، حواستون باشه که از جد سندم سند خوبی داره. فی صحیحت اسماعیل ابن جابر ان شک المکلف فی الرکوع بعد ما سجد ان شک فی السجود بعد ما قام فلیمده، به ان الظاهر به ملاحظت یک مقام تحدید تعینت، دو مقام توطئه برای ضابطه، و مقام توطئه للقاعده المقرره برای اون قاعده کلیه که بعدش امام ارواحنا لارفدا تقدیر می فرمد به قول علیه السلام بعد از ذالک، بعد از ذالک یعنی بعد این دوتا مثال، بعد از ذالک امام اینجوری فرمد کل شیئن که شکفی ان ظاهره کونو، کونو میشه خبر انه، کونو سجوده و قیام حد در نلقه تعین حد، امام فرمد تحلید تعین حد فرمد حد در نلقه، کدوم غیر؟ غیری که الذی یعتبر اعتبار شده است، یعتبر. پس با این شیخ دو چیز رو فرمود، اولا دخول فلقه شرط است، ثانیا مراد از غیر اجزا اصلیه است. کون و سجود و القیام حدن للغیر الذی یعتبر و دخول فی و انهو لا غیر اقرب، امام دیگه غیری نزدیکتر به حساب نیاوردن، اولین جایی که غیر امام بهش اطلاق فرمودن در قسمت شک در رکوع سجده است، در قسمت شک در سجده قیام است. و انه لا غیر اقرب من الاول، من الاول یعنی سجده، به نسبت در رکوع، و من الثانی قیام به نسبت در سجود. چطور این ادعا لا غیر اقرب رو میکنه؟ بگو امام حکیم درست حرف میزنه. اگر قرار بود اقرب از این دوتا مطرح باشد خب به اونا مثال میزن. کدوم؟ از لوکان الهوی. گفتم به تبع سوال سید مدرسی چرا مرحوم شیخ قیام رو نیورد؟ قیام رو چرا نیورد؟ به خاطر اینکه در قیام بحث نیست، اونی که بحث در مورد هوی است. به این نکته ای که عرض کردم ببینید، حاجای اعتمادی جلد 3 301 تصریح میکنه، جلد 3 301 ایشون تصریح میکنه. از لوکان الهویل سجود کافیان عند شک فی رکوع، اگر پیش امام کافی بود برای تجاوز یا برای دخول فی الغیب. و نهوض، نهوض عطف فرمید به هوی، نهوض اقدام و آمادگی برای بلند شدن. و نهوض و لرقیام کافیان عند شک فی سجود قبوها، قبیح بود از امام فی مقام توتل القاعدت الاتیه از تهدید به سجود و قیام. امام اینا رو نفرماد، بعد به جاش بیاد سجود و قیام رو بفرماد. ولم یکن ها لقبها ولم یکن وجهن لجزم المشهور، اختلافی است هم که عرض کردم. ولم یکن وجهن لجزم المشهور به وجوب الالتفات، باید التفات کنه، یعنی برگرده تکرار کنه. اذا شک المکلف قبل الاستواء قائما، قبل الاستواء قائما یعنی چی؟ نهوض للقیام. گفتن اگر نهوض للقیام شک کرد که سجده رو انجام داده باید برگرده التفات کنه. خب این هم نشون میده که آقایون هم غیر را قیام دانستن نه نهوض. البته آقایان دانستن و امثال این روایت، ولی گفتم روایتش متعدد مرحوم شیخ نیورده، روایتش متعدد در مسائل شیعه ببینید. من ما ذکرنا یز هست،
الان خوبی هم غیره دیگه، نگاهش از رواجه بوده مثال به چیز
دیگه. آره خوبی غیره، ولی مرحوم شیخ فرمود ها امام در مقام بیان تهدید بودن، در مقام بیان این که این دوتا مصداق مصداقیست برای اون قاعده کلیه که میخوام بگم. و دخلت فی غیرهی، دخلت بود یا دخله بود؟ و دخل فی غیری دخله بود، و دخل فی غیرهی میخوام با این دوتا تفسیر کنن اون غیرها. میخوام بفرمن خوبی غیر هست، ولی اون غیری که اعتناع به شک درش نشود نیست. چی؟
یعنی با این بیان چیز تأثیر نگیره، ولی تو دلش داره که غیره باید واجب باشه، اون جزء واجب باشه که شما فهمید.
اجزای اصلیه دیگه، اجزای اصلیه واجباتن. نه ما الان تصریح میکنه، میگه یه بار دیگه میگم منظور از قید اجزای اصلیه است نه مقدمت الجزء. حالا الان دلت میخواد ببینی 334 والاقوا اعتبار و دخول فی الغیر و عدم و کفایت مجرد فرا. یا ببینید قبل از اون 333 رو ببینید، فل اولا ان یجعل هذا کاشفا عن خروج مقدمات افعال الصلات عن عموم الغیر. مقدمات خارجن، هوی خارج، نهوض خارج، اینا خارجن. مما ذکرنا یتن، شیخ میگه چی گفتم؟ دو تا تعبیر رو به کار بردم، یکی تهدید یکی توتو تمهید. میگه با این بیان میخوام یه فرمایشی رو بزنم، ببینید شما قبول میکنید یا نه. توطئه، تمهید و یکی تهدید. اسم اینو میذاریم رفقای عزیزم قول چندم در مسئله. از دیرو تا حالا چند قول در مسئله گفتم؟ دو قول. ادعی که اطلاق رو گرفتن، البته با دلایل مختلف. ببینید رفقا، ادعی که اطلاقی شدن یعنی گفتن عدم اعتبار قید دخول فلغیر، میشه؟ اینا خودشون از دو راه اطلاقی شدن، یکی این که چون فقط اومدن اینا جمع کنید آقا، یکی این که اومدن چون فقط روایت چی رو گرفتن؟ روایت موثقه محمد ابن مسلم رو گرفتن، محمد ابن مسلم رو گرفتن. عده‌ای اومدن تعقیدی شدن، چرا؟ چون صحیحه زراره رو گرفتن و صحیحه اسماعیل ابن جابر. یه عده دیگه اومدن اطلاقی شدن از راه جمع روایات، نه از راه تک روایتی. عده تعقیدی شدن از راه جمع روایات، جمع روایات. سومین نظر اینه که الان میخواییم بخونیم تفسیر. این که بنده خدا چی فرموده؟ مرحوساب قلائه جلد دو صفحه 385 فرموده این صاحب مدارکه، ولی آیون کنگره فرمودن صاحب جواهر و صاحب ذخیره است. شما مدارک رو ببینید، ببینید در مدارک رو پیدا کنید ایشون چی فرموده. حالا هر کدوم که از این آقایون دیگه بشه صاحب جواهر روشا کشه، چون جواهر شما ببینید داره. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه فرمودن به این که ما میگیم که دخول فلقیر، ولی غیر هر غیری عام است. عام میگه تا چرا اینکه شد همون میگم نه، ایشون گفته خارج میکنیم از این عمومیت فقط یک مورد را، اونم چی؟ اونم نهوض للقیام. این یه دونه خارج میکنیم، این یه دونه خارج میگیم نهوض للقیام. این سبب خدمت شما از دخول فلغیر نیست، یعنی اگر در سجده شک کرد هنگام نهوض فلقیام باید برگرده تکرار کنه. داخل پرانتز واسه شما فضلا میاد، مرحوم صاحب جواهرم از دسته مشهور بالاست، ولم یکن وچون لجزم مشهور ها، ایشون از اون دسته است مشهور. اینو گفته استثنا کنیم، چرا؟ گفته به خاطر مفهوم کلام شرطی امام ارواح الله افتاد. رفقا امام چی فرمودن در اون صحیح؟ همون فرمودن در صحیح اسماعیل ابن جابر، فرمودن ان شک فسجود بعد ما قام فلیمزه. از این مفهوم گرفته مرحومه صاحب جابر، فرموده پس اگر این شکف سجود قبل ما قامه، قبل ما قامه مثابش چیه؟ نهوز للقیام، در این صورت نه فلایم ده، باید اعتنا کنن، برگردن، عود کنن. فقط شما یه سوالی میکنید، جایی یه سوالی از چی؟ آفرین، آفرین. خب این شکف رکوع بعد ما سجدم بود، چرا اون نه؟ چرا از اون مفهوم نگرفته؟ این رو متاسفانه شیخ بیان نکرده، این روایت خاصه داره رفقا، خود صاحب جواهر آورده، همین آدرس که آقایون دادن رجوع کنید، صاحب جواهر آورده، صاحب قلائد هم به همین تصریح کرده. ملاحظه بفرمایید قلائد جلد 2 385، حاجه‌های اعتمادی هم آوردن جلد 3 302. مرحوم شیخ انصاری میگه که ایشون اشتباه کرده. چرا؟ من گفتم مقام تهدید و توطئه، ایشون اومده چیکار کرده؟ اول از اون کلی که امام ارواحنا له الفدا فرمودن دخل فی غیرهی عام فهمیده، بعد به خاطر مفهوم شد یکی رو استثناء کرده. غلطه. ما اول باید ما باید مقام مقدمه توطئه تمهید رو ببینیم، بر اساس اون تفسیر کنیم غیر را. او برعکس کرده، از دخل فی غیرهی عمومیت غیر رو فهمیده، بعد برگشته یه مورد رو استثناء کرده. غلطه. من گفتم مقام توطئه تمهیده، یعنی اینا رو فرموده که شما غیر رو با اینا تفسیر کنید. ایشون اشتباه. پس این دوتا آوردن در مقام بیان این است که باید اجزا اجزا اصلیه باشد، نه هر قیدی. ببینید آقا
ظاهر ارواش چیه؟ واقعا مقام ابتدا یقام میگفتن نمیشه بعدش مخصص ها. یعنی اینا را چرا ما اصولی نگاه کنیم به این روایات؟ چرا
ببینید مرحوم همدانی رو، مرحوم همدانی بحث خیلی خوبی اینجا داره، 459 با شیخ همراه نیستن، این خلافه زار. اینا رو عمدتاً آقایون صرف مثال میدانن، نم محدد و مفسر کلام بر. این کار رو نمی کنه بل. دیگه چی کار کنیم ها جواب؟
شاید کلام برسن
ما کاملا احوالیت نه 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 شیخ همین مبلغ همین اینا عمدتا احوزوره. و من ما ذکرنا یسر چی گفتیم؟ گفتیم اون سر در مقام تحدید است و توتو تمهید است. ان مرتکبه بعض من تأخر که چی من چی مرتکبه چی من التزام عموم الغیب. گفتن الغیر همه رو میگیرد، مقدمه باشد مقدمه نباشد همه رو میگیرد. یکی رو اخراج کردن و اخراج شک به سجود قبل تمام القیام، قبل تمام القیام یعنی اندن نهوز. این اخراج به چه وسیله؟ به مفهوم روایت. شما یه اشکالی کردید، خب چرا اینو فقط مفهوم گفته اون یکی نه؟ گفتم اون روایت خاصه داره، گوشه روایت خاصه. و من ما ذکرنا یتر ان مرتکبهو ضعیف جدا. چرا؟ لان الظاهره ان القید، قیدی که در صدر روایت آمده بود واردون فی مقام تهدید، با اون باید غیر در زیر را تفسیر بکنید، نه که غیر رو عام بفهمید بعد برگردید بگید خب اون یه مورد اخراج میشود. از اینجا بعد دیگه تکراره. و ظاهر ان تهدید به ذلک، تهدید به این دو قیدی که امام فرمودن، یه به ذلک، یکی بفرمایید سجده، یکی بفرمایید قیام، توطئه للقاعده. اینا توطئه یا تمهید، بر اساس اینا باید اون دخل فی غیر رو تفسیر کنید. و هی این توطئه به منزلت ضابطه کلیت کما لا یخفا علی من له ادنا ذنای فش علمیه، کما لا یخفا علی من له ادنا ذوق فی فهم الکلام. فکیف یجعل اخوج کرده استفهام امرو تعجب، فکیف یجعل این شک فی سجود قبل القیام را فردن خارجن. یا میتونید بخونید فکیف یجعل این بعض من تأخر، معلوم هم بخونید اشکال نداره، مجهول هم بخونید اشکال نداره، فردن خارج. چجوری آقا اینو فرد خارج کرد؟ به مفهوم القید. کدوم قید؟ قید دخول در بعد ما قامت ام عموم القاعده. اول اومد عمومیت گرفت و بعد اینو خارج کرد. فل اولا نتیجه ان یجعل هازا، قرار داده شود هازا این در مقام تهدید و توطئه بودن صدر، یجعل کاشفن ان خروج مقدمات. نه هر غیری، نه مقدمات خارجن، هوی خارجه، نهوز خارجه و امثال این همه خارجن. ان خروج مقدمات افعال صلات ان عموم القید، نه باید خارج بشن. فلا یک فیف صلات مجرد الدخول، نه مجرد الدخول فایده نداره. ول مجرد الدخول یعنی چی؟ یعنی ولو فی فعل غیر اصلی. خب با این رو فرمون دیگه، فرمون پس منظور ما از قید عبارت است از اجزای اصلیه. فی فعل غیر اصلی مثل هوی، مثل نهوز، اینا فایده، اینا دخول فعل غیر حساب نمیشن. اینا رو باید برگردید اعتنا کنید، تکرار کنید. فضلن ان کفایت مجرد الفراغ، مجرد دخول فایده ای ندارد، چه برسه فقط صرف تجاوز رو شما بخواید بگید کافیست. فضلن ان کفایت مجرد الفراغ بدون دخول در غیر حتی مقدمی، اون که دیگه اصلا به درد نمیخوره. بل اقوا، تکرار میکنیم، اعتبار و دخول فل غیر و این غیرم منظور اجزای اصلیست نه مقدمات و اجزا، و عدم و کفایت مجرد الفراغ الا اینکه یادتونه دیروز اول بحث نکته رو عرض کردم از قلائج و بحث، گفتم البته تو عبارات شیخ بعدن یه اشعاری بهش دارن. شیخ انصاری میفرماد که اسمشو دیروز گذاشتم تحریر محل نزاع، این بحث ما که سر چی بود اصلا؟ آیا تجاوز از محل کافیست یا نه دخول فی الغیر میخواهیم؟ اگر دخول فی الغیر میخواهیم منظور از این غیر چیه؟ گفتیم موضع سالس نیست چینه؟ خب شیخ انصاری فرمودن تجاوز از محل کافی نیست، دخول در هر غیری هم فایده نداره، دخول در غیری که از اجزای اصلیه باشن. این نظر شیخ شد. یادتونه دیروز گفتیم این بحث در کجا معنا دارد؟ گفتیم اگر یه جایی تجاوز از محل محققش دخول فی الغیر باشد، اصلا این بحث معنا نداره، اصلا جا نداره. اگر محقق تجاوز از محل صورت نمیگیرد الا به دخول فی الغیر، مثال صاحب قلائد هم زدم براتون، کسی که میگه الهم، خب این الو که میگه بخواد تجاوز از محل ال داشته باشه چاره ای نداره، همدو گفته باشه. اینجا تجاوز از محل محققش دخول در غیره، اینجا معنا نداره بگیم آیا تجاوز از محل کافیه دخول در غیر میخواد، اصلا تجاوز از محل محققش دخول در غیره. شیخ اینو میخواد بفرماد ما گفتیم اعتبار دخول در غیر، ولی بدونید یه جاهایی تجاوز از محل محققش دخول در غیر، اونجا دیگه این بحث ما معنادار نخواهد بود، اثر نخواهد داشت. الا انه قد یکون الفراغ عن الشیء، فراغ از شیء ملازما للدخول فی غیره، اینا از هم جدایی ندارن. کما لو فرقا، رفقا نمیدونم امروز برسیم یا نه، زیر این کما لو فرقا خط بکشید. شیخ با این چی میخواد بگه کما لو فرقا؟ مثل جایی که کل صلات تمام بشود، کل وضو تمام بشود. شاید این بیانشون مورد خدشه بسیاری از اعاظم در دست خارجه. چرا مثال رو مثل صاحب قلائد نبود رو اونجا؟ اون که خیلی مثال خوبی بود، مثالی که هین قرائت اگر یه تیکه رو گفت تجاوز از اون تیکه لا یتحقق الا به دخول در غیر، چون کسی میگه ال هم اینجای کسی صحبت نمی کنه، تجاوز از محلش مست. چرا شیخ بود رو فراغ از کل عمل؟ با این چی میخواد بفهمونه؟ من برای اینکه روش فکر کنید عرض کنم، ببینید با این شیخ نمیخواد بفرماد که اگر داخل عمل باشیم با خارج از عمل باشیم با هم فرق میکنه. کما لو فرق از کل صلات تمام بشه، کما لو فرق عن کل وضو، نمیخواد تفصیل بده بگه داخل در زمان داخل بودن با زمان فارغ بودن فرق میکنن. روش تمرکز کنید، انشالله منم خودم شنبه متذکر خواهم شد. کما لو فرق عن صلات و وضو فان حالت عدم الاشتغال به ما، وقتی دیگه به اینا اشتغال نداریم، یعد و مغایرتن لحاله ما و این لم یشتغل به فعل وجودیه، همین که از اینا فارغ میشه ولی اینکه فعل وجودی هم انجام نده، همین سکوت باشد، هم نشسته باشد فکر کنه، اینم باز چی حساب میشه؟ اینم تجاوز از محلی حساب میشه که محققش دخول در غیره. یعنی اون حالت سکوت، اون حالت فکر کردن، این یه حالت مغایرتی با اون فعل صلات و فعل وضو حساب می شود. فإن حالت همین عدم اشتغال به صلات و وضو، یعد و از نظر عرف مغایرتن لحال صلات و وضو و این لم یشتغل به فعل وجودی، نمیخواد فعل وجودی انجام بده، همین که اونا رو ترک بکنن دخول در غیر صادق است. خب رفقا رو این تأمل بفرمایید، بین هم دو سوره، نه بین اجزای قرائت، بین هم دو سوره. آیا اگر کسی بین هم دو سوره سکوت بکند مقداری، اونم نباید همین بیان شیخ بیاد؟ همین بیان چون نوشت فعل وجودی نیاز نیست، سکوت هم که بکنید این مغایرت حساب میشه. چی تو فکرش بوده؟ چه اختلافی داشته که نوشت کمال و فرق الصلاح؟ فهو این فراغ دخول فلغیر است به نسبت ال صلات و الوضو. ممکنه شما بگید حالا چرا این وسط به صلات و وضو مثال زد؟ این مقدمی است برای قول چهارمی که نرسیدی و اما تفصیل بین صلات و الوضو. شیخ دیگه از اول علاوه بر اینکه داره یه چیزی رو جواب میده، یه نکته رو میگه، به یه چیزای دیگه هم توجه داره که مقدمه برای اون هم بشه. این یه سوالی بود که مطرح شد، روش تأمل کنید. به فضل الهی شنبه، روز پنجشنبه شادی روح امام عزیز، علما، شهدا، شهدای مدافع حرم، هر کسی به اوضاع علمی خدمت کرد، مرحوم شهید خلیفه رضوان الله تعالی علیه اجمعین صلوات بر رحمت کنید.